أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. عرضم که بحثی رو چه کردیم تا حالا این بود که در زمان غیبت تأسیس حکومت اسلامی باید بشه و شخص فقیهی که جامع و شرایط باشه، هم از نظر علمی فقه رو همه رو بدونه، هم بتونه اداره کنه کشور رو، این از طرف خداوند مسئولیت اداره امور کشور رو داره و اختیاراتی را که برای ولی امر معصوم بحث کردیم، این اختیارات هم براش هست و این اساس مطلب است در مورد اصطلاح ولایت فقیه، که فقیهی که دارای همه شرایط هست از طرف خداوند عنوان ولی امر جامعه تعیین شده و این وظایف را و اختیارات هم داره و چون یکی از این وظایف که اشاره کردیم بهش این است که باید یه سری کارهایی رو بکنه که احتیاج به صرف مال داره، مثلا ادارات تشکیل بده، وزارتخونه های تشکیل بده که هر کدومشون مسئولش کارها رو انجام بدن، قوه قضاییه رو قاضی تعیین بکنه، ارتش ترتیب بده و کارهای دیگر بکنه، اینا بدون این که مال در مورد افرادی که این کارها رو میکنند مصرف بکنه امکان ندارد انجام این امور. از این جهت مسلماً باید در اختیار ولی امر یه اموالی رو هم خداوند قرار داده باشه. این قسمت از بحث ما مونده. در مورد معصومین علیهم السلام هم همین بحث رو کردیم، منتها اونجا اموالی را که خداوند قرار داده و ولی امر معصوم می توان ازش استفاده کنه، اون اموال را ذکر کردیم، مثلا خمس بوده، عرض می کنم که انفال بوده، شمه در اختیار ولی امر، خمس هم نصفش که سهم امام است و نصف دیگرش هم در اختیار ایشون هست که به مسار خودش می رسونه و اگر اضافه باقی بمونه برای خودشون برمیدارن. و همینطور در مورد زکات اموال میتواند ولی امر زکات رو بگیره مصرف بکنه و همینطور یه سری غنایم جنگی که به چنگ میارند در جنگ هایی که انجام میدن، اینا همش اموالی که به دست میاد مربوط به مسلمان هاست و در اختیار ولی امر است. و بالاخره در مورد زکات فطره صحبت کردیم، بالاخره یه سری از اموالی که به دست میاد وقتی که جنگ بکنن، زمینهایی را که زمینهای مهیات از دست کفار بوده در دست مسلمان ها قرار میگیره و ملک مسلمان ها باقی میشه. و بالاخره آخرش هم اونجا گفتیم که یکی از اموری که بیت المال را تشکیل میده عرض کنم که مالیاتی است که میگیرن، که این را هم که همون ضریبه‌ای که تعیین میکنن که از اشخاص برای اینکه کشور رو اداره کنن میگیرن، اینا را همه را بحث کردیم و مفصل. این بحث هم به بحث ارزشمندیه، بالاخره ولی امری که بخواد ولایت داشته باشه با اینکه احتیاج داره در انجام ولایتش به صرف مال، اگر مالی در اختیارش نباشه که نمیتونه کاری بکنه، لذا این بحث ارزشمندیه، باید بشه. ما اینطوری من فکر کرده بودم که این روزهای آخر رو که در 15 روز هست همین بحث رو بکنیم و با آخر برسونیم، که خب نشد دیگه، خدا خواست ما مریض بشیم نتونیم. این قسمت بحث بحث جالبیه و مونده. حالا شروع به این بحث کردیم و قهرن یکی از این اموال رو که در اختیار معصوم بود، انفال بود، اون رو بحث کردیم و امروز هم شروع دوباره باید نسبت به خمس حساب کنیم چطوره، نسبت به اموالی که زمین های مفتوح الوطن باید حساب بکنیم، زکات چطوره، زکات فطره چطوره. شاید که این ضریبه‌ای که قرار میدن، به اصطلاح مالیات گونه ای رو که قرار میدن، او اگر که ثابت بشه که ثابت هم میشه، مسلم در اختیار مسئول مملکت قرار میگیره. اینا یه بحثای مهمی است که لازم است انجام بشه و اگر انجام نشه این ناقص میمونه. این بحث بحثی است که این تیکش به تیکه آخری است که باید انجام بشه. اون وقت تازه بعد از این که این قسمت بیت المال را که اموالی که در اختیار ولی امر است بحث کردیم، این بحث میشه که حالا اگر فقیهی که زاجد شرایط باشه بدانه کردیم، اینجا باز ترس حکومت لازم نیست، چرا هست، منتها شرط این که باید ولی امرش فقیه جامعه شرایط باشه گرفته میشه، عدول مؤمنین باید این کار را انجام بدن. اینم طبعا اختیارات اونها هم صحبت میشد و اموال در اختیار اونها قرار میگیره، بیت المال صحبت میشه. اینم یه بحث است که بحث ارزشمندی است، منتها رو فرض این که فقیهی نباشد. این بحث ها بحث های مونده این ولایت هم در زمان غیبت است. حالا ما هم این بحث بیت المالش رو و اموالی که در دست فقیه جامعه شرایط باید قرار بگیره بحث می‌کنیم. یکی از این اموال گفتیم انفال. انفال در مورد معصومین علیه السلام روایات به طور وضوح دلالت دارد که انفال برای امام معصوم علیه السلام است و تقریبا صراحت داره روایت در اینجا که لنل انفال، انفال مال ماست. نسبت به انفال قرآن شریف هم در سوره انفال دارد که یسالون کن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و استوزات بینکم. انفال برای خدا و برای رسوله. شما روایاتی که تبیین کرده این آیه شریفه رو بیان فرموده است که وقتی که رسول تشریف نداشته باشه این انفال در اختیار ولی معصوم قرار بگیره. نسبت به معصومین انفال روشن است که جزء اموالی است که در اختیارشون است و به اصطلاح یه رکنی از بیت المال انفال. انفال هم چیز کمی نیست، تمام زمین های مواد، کوهستان ها، تمام این معادنی که هست و جنگل هایی که هست در دنیا، تمام این مال ولی معصوم است. و اول ممکنه گفته بشه خب اینا کس بهش توجه نمیکنه، ولی معلوم است که نه، تمام این معادنی که الان دارن استخراج میکنن استفاده میکنن اینو جزء انفال و اساس پولی که و مالی که کشور رو باش اداره میکنن از همین راه به دست میاد، حالا خودشون استفاده میکنن یا اینکه به کسانی که از ممالک دیگر فعلا که اسلام تا اون سر بیدانه کرده از نظر تشکیل حکومت به اشخاص دیگر بدن، اینا درآمد های خیلی فراوانی هست که در اختیار ولی امر معصوم هست. انفال به نفر خودش یه رکن مهمی از بیت المال هست که در اختیار معصوم هست. منتها عرض کردیم که به حسب این ادله‌ای که ما داریم انفال ملک امام معصوم هست. ملک امام معصوم که شد، غیر امام معصوم هر کس باشه نمیتونه به حسب قواعد در اختصاب کنه، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. یا اینکه المسلم و علی المسلم حرام دمه و ماله، لا یحل مال امرئ الا به اذن او، اینا جایز تصرف قهرن. این لا یحل عمومش حتی فقیهی که متصدی اداره کشور بشه او هم شامل میشه. ولذا بعد از اینکه اثبات کردیم که انفال مال معصوم است، مقتضای قاعده این میشد که کسی دیگر حق نصر رو نداشته باشه، دست فقیه بسته میشه و اگر بخواد به این فقیه میتونه تصرف بکنه احتیاج به دلیل خاصه. وقت برای اینکه دلیل خاص را دنبال بکنیم، ما بحث را شروع کردیم و ادامه دادیم، گفتیم که روایت حماد بن عیسی عن العبد الصالح عن رجل من اصحابنا عن العبد الصالح که مرسل است و از حضرت موسی بن جعفر است و مولاه نقل شده، این رو یاد دلالت میکنم که با اینکه دارد که برای معصوم و بعد از خمس و غیر خمس انفال است، انفال ملک معصومه، ولی بعد از دوستی جمله فرموده است ول انفال و الالمالی، در مقام عمل و استفاده از انفال، انفال به والی واگذاره. والی هم کسی که ولی امر است. وقت طبعا اگر که خود معصوم علیه السلام والی شد، والی اسلامی شد، اختیار با اوه، ملک او هست، اختیارم با اوه. اگر که معصوم هم نشد و شارع کسی را والی مسلمان ها قرار داد، که ما این که فرض است که فقیه جامعه و شرایط را والی قرار داده، این عبارت الانفال و الالوالی دلالت می کند که اختیار تصرف در اموال به والی و ولی فقیه واگذار. این خودش یک دلیل است برای این که می تواند والی، بلکه از می تواندن بالاتر، باید والی در انفال تصرف کند و به دست بگیرد انفالی رو که در کشور هست، کشور اسلامی هست. حالا علاوه بر این و عرض کردیم روایت حماد بن عیسی گرچه مرسل است، منتها اصحاب بهش عمل کردن و ضعف سندش به خاطر ارسال، چون عمل کردن اصحاب بهش جبران میشه ضعف سندش با عمل اصحاب. بنابراین دلیل معتبر داریم برای اینکه ولی امر که اگر فقیه هم باشه، غیر معصوم باشه، اونم الانفال و الیه، این انفال به او واگذار است و میتونه تصرف. یک وجه بود که گذشت این فیوز رو عرض کردم. یه بچه دیگری و دلیل دیگری که برای مطلب هست، چرا؟ نه، ولی
اگر روایت
چرا؟ اگر که حکومت اسلامی نباشه، یا حکومت اسلامی به دست دیگری، به همون طغاتی که در زمان حضرت صادق سلام الله علیه و علم معصوم دیگر بودن، اونها عملا ولایت رو به عهده بگیرن، خودشون گفته است من احیا ارضم بیت دایلم، اختیار دارن مردم تصرف کنن، اما اختصاصی به ولی فقیه نداره. ولی فقیه هم مثل یکی از مردم میشه، همه مردم میتونن، جزء بیت المال اون نمیشه. ولی اگر گفتیم ول انفال و الوالی، اختیارش به طور کلی دست والی و جزء بیت المال میشه. یا مثلا درآمدهایی که اراضی مفتوحه هستند، اراضی مفتوحه هستند در دست مال مردم، ملک مردم است، اون در اختیار ولی امر است که در همون مصارفی که مصلحت بدونه مصرف کنه. ولی حرف ما این است که انفال رو بخوام جزء بیت المال حساب کنیم، یعنی اختیارش دست فقیه باشه، همین آیه، همین روایت معتبر که گفته است ول انفال و الالوالی، تکلیف انفال روشن کرده، انفال به طور کلی در اختیار والی قرار میگیره. منتها اگر ولایت اسلامی و حکومت اسلامی نبود، همه مردم را ائمه و پیامبر اجازه فرمودن که تصرف بکنن، یعنی جزء بیت المال نیست، چیزی است که جزء مشترکاته، یعنی امری است که همه مردم میتونن، هر کس هر مقداری در هر چادرش خواست منزلی بسازه، عرض کنم که کشاورزی بکنه، کارخانه بزنه از زمین های انفال، اختیار داره، اما جزء بیت المال نیست. اما اگر بخوام جزء بیت المال بخوام، ببینید که جزء بیت المال قرارش بدیم که اختیار انفال دست ولی امر مسلمین باشه. اگر گفتیم روایت با این که فرموده است که انفال ملک معصومه است، در همین روایت معتبر حماد بن عیسی، در این حال خودش جمله بعدش گفته و انفال و الالوالی، یعنی انفال در خارج به والی واگذار است. پس معلوم میشد اگر امام هم گفته شده به عنوان این که والی است، او هم انفال به او واگذار است. اگر والی غیر معصوم شد که فرض است که هست، برای اینکه همون روایت خطبه شیخ شدیه حضرت فرمود که اخذ الله علی العلماء الا یغرو، خداوند بر عهده علما گذاشته است که سکون و آرامش داشته باشند در مقابل خلافکاری هایی که از مردم میشنوند. وقتی و از این جهت فرموده من قبول میکنم ولایت بیعت شما را میپذیرم، و قهرن علما اگر که فقیه جامعه و شرایطی باشه، این همون اختیاری که برای حضرت امیر سلام الله علیه بود به برای او هست، به عنوانی که او هم خود خدا گفته والی هستی، لا یغار و علا کذت ظالم و لا سقای مزمون. اون روایت دلالت میکند برای این که این انفال جزء بیت المال فقیه جامعه و شرایطی. حالا غیر از این وجوه دیگری هم، سه جهت دیگر هم، سه روایت دیگر هم یا سه جهت دیگر هم ما در این نوشته ذکر کردیم که میشه بهش استدلال کرد، برای این که انفال جزء بیت المال ولی امر است که ولی امر اگر فقیه باشه. یکی از اون وجوه نامه حضرت امیر سلام الله علیه هست به مالک اشتر. ما این نامه را خوب جلوتر بحث کردیم و عرض کردیم که این نامه هم سندی را که شیخ طوسی داره به این نامه و هم سندی را که نجاشی ذکر کرده، روایت به این نامه به سند معتبر و دست است. اون وقت این نامه دلالت میکند که اگر والی امر غیر معصوم هم شد، باید انفال را زیر پوشش بگیره. بلکه چه بسا، حالا اینو من نمیخوام الان تمام شده تلقی کنم، ولی چه بسا بتونیم بگیم که سایر اموال هم که در اختیار ولی امر است، مثلا فرض کنید که زمین های مفتوح اندتر، مثلا زکاتی را که جزو انفال قرار میدیم، تمام اینها را چه بسا از همین نامه حضرت امیر استفاده میکنیم که اینها همه باید در اختیار ولی امر مستمین باشه، ولو کان ولی غیر معصوم. حالا نحوه استفاده از این نامه را عرض میکنم. ببینید نامه در ابتدایش که وارد شده، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین، مالک اشتر را امر کرده است، امیر المؤمنین مالک اشتر را، موقعی که او را به عنوان ولی امر مصر قرار داده که به او واگذار کرده استصلاح اهلها، که وضعیت اهل مصر را رسیدگی کنه و جبایت خراج ها، عرض کنم که عهد امیرالمومنین نص فی اول هذا العهد علی انه والله مالک اشتر را ولی قرار داده و متصدی قرار داده برای جبایت خراج مصر. خب این جبایت خراج مصر را او رو متصدی قرار داده، یعنی و اونها رو جمع‌آوری کنه و قهرن جزء بیت المال مصر میشه. جبایت خراج مصر، درآمد مصر را او جمع‌آوری کنه. عرض کنم که و جهاد عدوها، جهاد عدو مصر را به مالک واگذار کرده و استصلاح اهلها، و دنبال کند که اهل را به صلاح برسونه. اهل مصر را به صلاح رسوندن به این میشد که ادارات لازم رو براشون تشکیل بده. و عرض میکنم که امارت بلادها و شهر را آباد میکنه. اینها را حضرت امیر میفرماید که موقعی که ما مالک اشتر را به این منظورها برای مصر ولی امر قرار دادیم، این دستورات را که در اون نامه هست برای ذکر کردیم. وقت بعد در این، پس بنابراین این قسمت دلالت می کند که مالک به عنوان ولی امر مصر است، اونتا البته ولی امری است که نه ولی یه امر کلی که همون ولایت عامه ای را که امام معصوم و ولی امر مسلمین بر همه کشور داره. این نیست البته، این برای گوشه ای از کشور اسلامی است که مصر باشه که حضرت او رو ولی امر قرار ده. بعد که پس اول او رو به عنوان ولی امر قرار ده و موظفش کرده است که خراج مصر را جمع آوری کنیم و اون کارا هم که همش احتیاج به صرف مال داره انجام بدیم. خود این دلالت میکنه که جبایت خراج و درآمد مصر هر چه هست در اختیار مالک قرار میگیره و وقتی استصلاح اهل و آباد کردن شهرستان ها همه اینها به عهده مالک قرار گرفته، طبعا باید از این خراجی که و درآمدی که جمع آوری میکنه در رو صرف کنه. بعد که اینو اول حضرت فرموده، بعد در همین نامه در اولش مخصوصا حضرت به مالک میگه که پیش از اینکه تو بیای اینجا اشخاص دیگری در اینجا اختیارداری مصر داشتن، ولی یه امر مصر بودند، اونها به کارهایی که باید عمل بکنن درست یا نادرست عمل کردن، تو حواس جمع کن درست عمل بکنی و زیر ذره‌بین چشم تو و دیگران کارهای ولی امرهای قبلی بوده. یعنی تو هم به عنوان ولی امر بر مصر داری گماشته میشی که باید این کار رو انجام بدی. و سفارش میکنه به این که عرض میکنم که این عبارت حتی این که وقتی حضرت تقسیم میکند افراد مصر را به چندین طبقه، به تجار، قضات، جند و اشخاص فقیر و شن بزاعت و اینها، میفرماید حضرت که بله لکلن علالوالی حقون به قدر ما یسلهو، هر کدوم از اینها بر شخص والی حق دارند. یعنی نمیباید بگید من فقط ولی یه امر هستم و هیچ کار بهشون نداشته باشه. لکلن علالوالی حقون به قدر ما یسلهو، به مقداری را که او رو صالح قرار بده و زندگیشو تأمین بکنه. ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک، و والی از حقیقت اون چه خدا برش لازم کرده خارج نمیشه الا بالاهتمام و الاستعانه بالله، مگر اینکه کوشش کند و از خداوند کمک بخواد و تونید و توطین نفسه علا لزوم الحق و خود را آماده کند برای اینکه ملازم حقی را که خدا فرموده است به اینها ادا کن باشه، و صبر علیه و البته آماده شدن و توطین نفس هم احتیاج به تحمل داره، و صبر بر این جهت بکنن فیما خف علیه او سغل، چه کار سنگین باشه یا سبک باشه. این معلوم میشه که مالک که مردم مصر چندین طایفه هستن، هر طایفه ای رو خدا حقی براشون قرار ده و مالک باید حق اونها رو ادا کنه. این دلالت میکنه بر این که مالک که اونجا هست نه به عنوان این که شخص خاصی است که حضرت امیر رو قرار داده، بلکه چون که والیه، چون که سرپرست الهی مردم مصر است، باید به حقی که برای هر کدوم از این طوایف هست برسد، به حقی که تجار دارن که جاده ها را امن بکنه بتونه، یا وضعیت کشاورزی که میخوان بکنن یا تجارتی که میخوان بکنن وضعیت طوری باشد که دزد و چپاولگرا نیان از بین ببرن، کاملا استصلاح اهل امارت بلاد را، بلاد را اونطوری که لازم است درست برسه بهش. اینها دلالت میکند که مالک که ولی امر است به عنوان ولی امر این وظائف رو داره. خب اینو فرموده. بعد این جهت هست که حالا میخوام بشه اصلاح. بعد حضرت در اون قسمت آخر عرض میکنم که بله فرموده والواجب علیک، اون چه واجب است بر تو این است که ان تتذکر ما مزال من تقدمک من حکومت عادله، که بیاد بیاری حکومت عادلی که جلوتر بوده. یعنی با عدالت در اینجا تو یادآور شوی حکومت عادلی رو که بوده و تو با عدالت در بین مردم به این حقوقی رو که خدا براشون قرار داده برسه. من حکومت عادله او سنت فاضله از طرف پیغمبر او اثر ان نبی جنا او فریضه فی کتاب الله، در قرآن چیز رو فرموده. مثلا فرض کنید که در انما الصدقات للفقراء والمساكين، این قرآن فرموده دیگه، باید اینو متذکر باشی که خدا همچین چیز رو فرموده. فتقتدی بما شاهدت مما عملنا بها فیها، و اقتدا کنی به اون چیزی که مشاهده کردی از اون عملی که ما کردیم در این مصر که در حکومتی که بر جهان اسلام داشتیم. مراقب باشی حکومت‌های قبلی که عادل بودن چطور رفتار کردن و تو هم اقتدا کنی به اون حکومت‌ها، یعنی همون رفتار عادلانه‌ای که اونها داشتن اون رفتار عادلانه رو انجام بدی. همین جمله که حضرت فرمودن تو باید توجه کنی و رفتار عادلانه‌ای که حکومت‌های قبلی داشتن باید بهش توجه کنی و انجام بدی، خود این یه مطلبی است که میتونیم ما ازش استفاده کنیم که پس مالک حق دارد زمین‌های موات را به اون نحوی که و هر چه که از جزء انفال است، همون طوری که از تعمیر سلام الله علیه که تقتدی به ما شاهدت، عرض میکنم که به ما شاهدت منا، به اون چه که از خود ما دیدی، به ما عملنا به فیها، همون کاری که ما کردیم، یعنی هم ما که ولی امریم و در قسمتی از مملکت اسلامی داریم عمل میکنیم، هر طوری که در این حکومتی که حکومت عادل ما که عادل است و مطالبی است که از پیغمبر هم عمل میکرده و به دست ما رسید دست عمل میکنیم، هر کاری رو ما میکردیم تو هم باید تقتدی یا اقتدا کنی به همون کارهای ما. کاری که از امیر سلام الله علیه داشته این بوده است که تمام زمین های موات و تمام عرض کنم که چیزهای دیگری که جزء انفال است، اینها همه در اختیار امیر علیه السلام بوده و به هر نحوی که مصلحت میدونسته است در اونها عمل میکرده. این که میفرماید حضرت به مالک تو باید مراقب باشی این حکومت عادلی که قبل بوده که درست عمل میکرده، تقتدی به اقتدا کنی و مثل اونها عمل کنی، قهرن معناش این میشد که انفالی که در اختیار حکومت عادله بوده هر طوری که او در انفال عمل میکرده تو عمل کنی، یعنی تو به عنوانی که والی هستی، نه به عنوانی که شخص مالک اشتر هستی، بلکه به عنوانی که والی بر مصر هستی، توجه کنی به کارهایی که حکومت‌های عادله قبلی انجام دادن چطور اونها انجام میدادن درست بوده، تو هم همون سری کارها را در مصر انجام بدی. و این تنسیس است و توجیه مالک است که همون طوری که مثلا حکومت عادله علی علیه السلام نسبت به زمین‌های مواد مراقبت می‌کرده و اون چه شایسته بوده است در زمین‌های مواد انجام می‌داده، یا چیزهای دیگری که جزو فرض کنید جنگل‌هایی که بوده است که اگر در دست امین قرار داشته، یا اگر از چیز معادنی که در دست حضرت امیر علیه السلام قرار بوده که جزو انفاله، همون کار رو که این حکومت عادله قبلی در اموالی که در دستش بوده میکرده تا همون کار رو بکنه. این دلالت میکنه برای این که تمام اون اموالی که در دست حکومت عادله قبلی بوده عیناً اون اموال در دست مالک هست و مالک هم باید توجه کند که اون حکومت عادله قبلی چطور در این مورد اینها عمل میکرده، الان هم اینو هم متقابل بکنه. پس این دلالت میکنه که اینطور نیست که انفال از دست مالک گرفته شده باشه، انفال اختصاص داشته باشد به ولی معصوم. میفرماید که حکومتی که عادل است اگر در مصر بوده هر طوری که اون حکومت عادل عمل میکرده تو هم اونطور، و تقتدیه اقتدا کنیم و تبعیت کنیم از اون عملی که حکومت عادل داشته. پس قهرن همونطوری که حکومت عادل زمین‌های موات را و انفال دیگر را در اختیار داشته و باش رفتاری را انجام داده، تو هم همونطور انجام بدی. این دلالت میکند به این که بالاخره حکومت عادلی که بوده هر چی که در دستش بوده نسبت به اون چی که مربوط است به اون چرا که وظیفه مالش قرار داده که بلاد مصر را امارت کند و جهاد عدو کند و استصلاح اهل کند، اگر حکومت عادل در اینجا بوده چجور عمل میکرده؟ اینان تو هم همون وظیفه رو داری، تو همون وظیفه رو داری. چرا؟ برای اینکه والی هستی. پس دلالت میکند که وظیفه این که بیت المال را و من جمله انفال را تصرف بکند در اون مواردی که لازم است تصرف کردن به اون طوری که مصلحت میدونه، این از خود همین جمله تو مراقب باش و ببین که حکومت عادلی که قبلت بوده است چطور عمل میکرده، تو هم اونطور عمل بکن. همین عبارت شاهد بر این است و دلیل بر این است که مالک موظف بوده است انفال را هم همون طوری که اگر یک حکومت عادلی اینجا بوده انفال در دستش بوده و در تصرفاتی که باید انجام بده انجام بده، ایشون هم اونطور انجام بده. مخصوصا این که همه مصر و همه هر چی که در مصر بوده از درآمدها که درآمدهای جامعه مصر بوده و اجتماع مسلمان بوده، تمام اینها در دست والی بوده. این دلالت می‌کند بر این که عیناً هر چی را که در دست حکومت عادل بوده عیناً اونها در دست مالش هست. پس چون زمین‌های موات و سایر موضوعاتی که انفاله است در دست حکومت عادل بوده و در اونها هر چرا که مصلحت می‌دونست عمل می‌کرده، مالک هم همون گونه باید نسبت به اون اموال تصرف بکنه. پس اینطور نیست که چنده اون تو انفال رو کار نداشته باشه، هر طور حکومت رو عمل می‌کردن بکن، نه که هر طور حکومت عمل می‌کردن بر خودشون بوده و تو به انفال کار نداشته باشن، اون انفال از دست تو گرفته شده، نه که تو هم این حکومت عادلی که اینجا بود چطور عمل میکرد و اگر ما بودیم ان تقتدیه بنا اقتدا بکنی به ما شاهدت مما عملنا بهی فیها، به همون نحوه کاری که ما میکردیم همون نحوه کار رو بکن، نه اینکه انفال رو کار بشه داشته باشه استثناء نکرده. اینن اون چرا که در دست حکومت عادلی بود در مصر که تمام درآمدهای مردم منبوط به مردم همش جزء درآمدهای مردم بود و جزء اموالی بود که به صلاح مردم نسبت به اونها تصمیم گرفته شد گرفته میشد، الان هم که تو آمدی باید عین او عمل بکنی. پس این چون استثناء نشده انفال ما، و اگر حکومت عادلی اونجا بود که حاکمش هم مثل امیر علیه السلام بود و تقتدیه به ما شاهدت مننا اقتدا بکن و اتباع بکن به همون کارهایی که مشاهده میکردی از ما که ما در این زمین مصر وقتی که ولایت انبرش داشتیم عمل میکردیم، تو هم با دوتان عمل کنیم. انفال استثناء نشده، بلکه عیناً ولی امری که مالک هست موظف شده است مثل ولایت امری که اگر امیر علیه السلام داشت در اینجا عمل میکرد همونجور عمل بکنه. بنابراین این اطلاقی که این داره که میفرماید توجه بکن که اگر حکومت عادلی اینجا بود چطور عمل میکرد، تو هم عمل بکن، که همه اموال را شامل میشه. این طور نیست که انفال را استثناء کرده باشه، ازش استفاده میشه که مالک موظف هست که اون چرا که مثل عمل هست امیر علیه السلام بود در مورد انفالی که در تحت سیطرش بود در این حکومت ایشون رو هم کار میکنه. و اینجاست که عرض کردم ممکن است استفاده کنیم که تنها این مال انفال نیست، زمین های مفتوح انفال، اگر زمین های مفتوح انفال حاکم در اینجا هست امیر بود زمین رو جهاد عدو انجام میداد و زمین های رو به دست می آورد، چطور زمین ها رو در هر جا که خدا فرموده باید مصرف بشه مصرف میکرد؟ تو هم میتونی مصرف کنی، باید مصرف کنی. خمسی اگر در قرام جنگی به دست می آورد چه کار میکرد هستم؟ تو هم باید این کار رو بکنی. این جمله است که عرض کردم که یک مسئله مهمی است که از این نامه امیر علیه السلام استفاده میشه، که تمام اموالی که از هر نوع باشه که اگر دست مثل امیر علیه السلام هم بود حق داشت و انجام میداد وظایفی رو نسبت به اونا، مالک هم همینطوره. مالک باید حواسش هم کنه که اگر حکومت عادل اینجور بود چطور عمل میکرد. نگه که اون حکومت عادل برای خودش منم جدا نخه، تقتدی به ما شاهدتم انا، اخدا باید بکنیم به اون چه که مشاهده میکردی از مثل ما که حکومت عادل هستیم در این زمین مصر انجام میداد، تو هم باید انجام بدیم. از استفاده میشه که تمام انواری در دست امیر علیه السلام بوده که ایشون استفاده میفرموده به هر نحوی که از مصلحت میره مصلحت استفاده میکرده، تمام اون انوار در دست حاکم در چیز حاکم بر مصر که مالکه است، هست به عنوان این که والی مصر است. پس هر کس که والی قسمتی از سرزمین های اسلامی شد، اون چرا که حکومت عادلی مثل از سمیر هم اگر اونجا بود عمل میکرد، وظیفه اوست که این کار را انجام بده. و همین مطلبی که مهم هم از استفاده میشه که از کنم انفال رو هم باید جزو اموال بیت المال بدونه و تمام اون تصوراتی رو که و وظائفی رو که امیر علیه السلام مثل بوم عمل میکرد عمل بکنه. این وجه دومیست که دلیل متقنی هست برای این که انفال استثنا نیست از اون اموالی که در اختیار والی مصر که غیر معصوم است هست، و حضرت هم به عنوان والی این رو وظیفش قرار داده، نه به عنوان این که مالک هست شخص نیست. و چون به عنوان والی هست باید توجه کنند اون چرا که ولات عادل قبل عمل میکردن عمل بکنه، و قهرن همه این اموال در اختیار رو قرار خواهد کنه. این خودش یک بچه خوبی هست که هم عرض کردم سند نامه سند معتبری است و هم دلالتش به همین ترتیب که عرض کردم برای این که باید تمام اموال رو در اختیار بگیرد و همونطور که حکومت عادل عمل میکرد عمل بکنه دلالت داره. و قهرن جزو اموال بیت المالی که در اختیار ولی امر اسلامی که فقیه جامعه شرایط است انفال خواهد بود و سایر اموال هم میشه. این مربوط به انفال. البته دو بچه دیگر هم اینجا بوده، دو روایت هم رو ذکر کردیم ولی احتیاج به اون دو روایت نیست. تو اون دو روایت سندش ناتمامه ولی دو روایتش تامه، اما این روایت هم سندش تمامه و هم دو روایتش تامه، بنابراین بر مطلب دیانت میخواهیم. این راجع به انفال.
کسی هم اینجا داره که طوری هم هستی که انفال در اختیار والی قرار نمیگیره؟
نه، متعرض نشدن. اصلا بیشتر آقایون فقها بحث حکومت فقیه را و ولایت فقیه را تعرض کردن در اقوالی که جلوتر نقل کردیم برای اینکه علما چطور صحبت کردن، اونجا ذکر کردیم که اصلا معمولا متعرض نشدن، نه اینکه متعرض شده باشند و در اینجا جور دیگه گفته باشند، تعرض نکردن.
اونایی که متعرض شدن
مثل شیخ مفید و بعد شیخ مفید همه حرف زد، اونتا بالخصوص اینجا نه، کلیات کلامش استفاده میشه که این حرف زد. معمولا فقه ها متعرض نشدن این دو. فقه ها که انهو زمانی رو تصور کردن که ولایت ام دست غیر اون کسی که باید ولی ام باشه بوده، که طغات و ولات جور دستشون بوده، اون زمان گفتن که انفال رو هر کس میتونه درش استفاده کنه.
زمانی که
والی
جور باشه، بازم حق مال
ولایت
هم شرایط
بله قاسمه. بله، اگر معصوم باشه مال معصوم است، اگر معصوم نباشد مال ولی ام ریست که فقیه باشه. اونتا ولی امر یه کار نبوده چیز چور ادن داشتن خودشون نشون بدن بیان ولایت امر بر حمله کردن داشته باشن. عرض کنم که حالی این بحث بعدی که ما خواهیم بکنیم راجع به خمس، بعد راجع به زکاته. و من نمیدونم، اگر که باید ادامه بدیم خب، ولی امروز که من اومدم اینجا بحث تحقیل کردن حدیثی که بله اگر این طور شده خب تعطیل شده که دیگه نمون بوی تعطیل میاد و نمیشه کاری کرد، ولی این قهرن این بحث میمونه، بحث مهمیه و قاعدش این است که یه فرصتی یه وقتی باشد که انسان بتونه، بحث بحث کوچیکی نیست که اموال بیت المال رو در اختیار ولی امر قرار داده میشه و یکی از ادلهش در اختیارش هست همین نامه مالک هست. داره به همین تبدیلی که عرض کردم که تو حضرت نسبت به مالک این خصوص انفار رو نفهمده، یه تو ببین حکومت عادله که قبل بوده چه کار کردن و اون چه که دیدی که ما به ما شاهدت مننا که عمل کردیم همونطور عمل میکن، یعنی تمام اموال در اختیار تو هست، کلیش یه همچین دلاتی داره. ولی بخوان در خصوص موارد استفاده بکنیم، در بعضی از جاها دلیل خاص بهتری هم داریم که این ظاهرا به عهده یه وقت وسیع تری است که جواب نمی کنم که من حرف ندارم فردا و چند روز دیگرم بیان، ولی نظرم می رسد که خیلی آمادگی حسابی شما هم نداشته باشید و به یک روز هم نمیشه بست تمام کرد. این است که بیاد باشه به عهده آینده که انشاءالله خداوند یه فرصتی بده ببینیم آنها ساده دیگه چجور میشه اون وقت و باید بست رو آنها شد. سبحان الله و
بله.